در عشق تو هر حیله که کردم هیچ است، هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ است. از درد تو هیچ روی درمانم نیست، درمان که کند مرا که دردم هیچ است. از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه کنم حدیث ما بود دراز. زمانه زندان من است، بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آنچه از غم هجران تو بر جان است. ای نور دل و دیده و جانم چونی، وی آرزوی هر دو جهانم چونی. من بی لب لعل تو چنانم که مپرس، تو بی رخ زرد من ندانم چونی. افغان کردم بران فغانم میسوخت، خاموش کردم چو خاموشانم میسوخت. از جمله کرانها برون کرد مرا، رفتم به میان در میانم میسوخت. من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.
من درد تو را دست آسان ندهم، من درد تو را از دست آسان ندهم. دل بر نکنم ز دوستان جان ندهم. وی حبیب از دوست بیام دیگر مردن بیداره. کندن سر مد هزار دن مامان ندهد.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستیم تا انشاءالله با هم دیگه مرور بکنیم وقایع مهمی که در سالهای نخستین صدر اسلام از غدیر تا عاشورا اتفاق افتاده بود. برای اینکه وارد بحث‌های غدیر و سال دهم هجری بشیم، ناگزیریم که یک مقدار عقب برگردیم و یکی دو تا اتفاق خیلی مهم رو با هم دیگه مرور بکنیم. همونطور که استحضار دارید، مسلمان‌ها در سال 13 بعثت به امر خدای تبارک و تعالی تصمیم به هجرت گرفتن. وجود مبارک رحمت العالمین هجرت کردن به مدینه. مدینه رو پایگاه خودشون قرار دادن. مسلمان هایی که تو مکه تازه مسلمان شده بودن آمدن کنار پیامبر، از اطراف و اکناف هم اومدن در کنار پیامبر، و پیامبر در شهر مدینه یک مرکز حکومت اسلامی رو تأسیس کردن. در دورانی که حضرت در مدینه بودن اتفاقات خاص و مهمی افتاد، من جمله که در سال 6 هجری مسلمان ها با کفار قریش صلح‌نامه ای را امضا کردند به نام صلح‌نامه صلح حدیبیه، پیمان نامه ای که در اون پیمان نامه تعهداتی رو برای همدیگه قرار داده بودن. یکی از تعهدات این بود که هر قبیله ای که با مسلمان ها یا با قریش هم پیمان میشد، با اونها متحد میشد، دیگه کسی با اونها کاری نداشت، حمله بهشون نمیکردن و همه آزاد بودن که به هر سمتی که میخوان برن، و یا به تعبیری همه قبائل آزاد بودن که چه با مسلمان ها چه با قریش اگر میخوان هم پیمان بشن. قبیله‌ای به نام کنانه با قریش هم پیمان شده بودن، قبیله‌ای به نام خزائه یا خزائه با مسلمین و مسلمان ها هم پیمان شده بودن. در سال 8 هجری خبر رسید به پیامبر که قبیله کنانه در یک شبیخونی که به قبیله خزائه زدن، 20 نفر از اونها رو شبانگاه موقعی که همه خواب بودن کشتن و بسیاری از مردم این قبیله رو به اسارت بردن. این اقدام به نوع این نقض پیمان نامه و صلح حدیبیه به حساب می اومد که پس از این امر وجود مبارک رحمت العالمین در سال 8 هجری در ماه مبارک رمضان 17 رمضان اعلام بسیج عمومی کردند. با 10,000 نفر از مردم که جمع شده بودند به سمت مکه رفتند و در 20 رمضان سال 8 هجری مکه فتح شد و آری از همه کفار و مشرکین شد. این اتفاق در سال 630 میلادی هم اتفاقی که افتاده. فتح مکه یک اتفاق بسیار مهمی بود. فتح مکه یک اتفاقی بود که به نوعی سرمنشأ اتفاقات بعدی شد. فتح مکه باعث شد که مسلمان ها خیلی راحت به مکه ورود پیدا بکنن، در مکه حاضر بشن، اعمال خودشون، اعمال عبادی خودشون رو خیلی راحت تر از گذشته انجام بدن، آزادانه انجام بدن، و این فتح باعث شد که همه نمادهای شرک و کفر از مکه دور بشه و از مکه خالی بشه. اما اتفاقی که اینجا افتاد این بود که در مکه گروهی حاکم بودن به نام بنی امیه. بنی امیه از بزرگان مکه به حساب می‌ماندند و جایگاه خیلی خاصی در مکه داشتند. اینها از ابتدا هم با وجود مبارک رحمت العالمین خیلی همراه نبودند و در اون 13 سال بعثت پیامبر، مخصوصا 10 سال آخر بعثت پیامبر، بعد از اون که 3 سال پیامبر دعوتشون دعوت اختفاء و مخفیانه بود، 10 سال پیامبر دعوتشون دعوت عمومی شد. تو اون 10 سال دعوت عمومی خیلی پیامبر رو اذیت کردند، خیلی به پیامبر جسارت کردند که وجود مبارک رحمت للعالمین مجبور شدن به امر خدای تبارک و تعالی از مکه هجرت بکنن برای اینکه به یک آسایش و راحتی برسن از دست اذیت و آزار کفار بنی امیه. بنی امیه در قرآن تعبیر به شجره خبیثه شدن. اینها به شدت با پیامبر و دعوت پیامبر عناد و مشکل و دعوا داشتن و به هیچ عنوان حاضر نبودن که دعوت اسلام رو بپذیرن. وقتی پیامبر وارد مکه شدند و مکه رو فتح کردند، یک عفو عمومی رو اعلام کردند. در سایه این عفو عمومی خیلی از بنی امیه برای اینکه نجات پیدا بکنند به ظاهر مسلمان شدند و این مسلمان شدن ظاهری اونها و این نفاقی که اونها به نوعی مخفی کردند در آینده خیلی به ضرر اسلام تموم شد و خیلی اسلام رو اذیت کردند. اینها کینه‌هایی به دل داشتند. فتح مکه هم یک کینه مضاعفی شد که اینها تو دلشون داشتن و همیشه تلاش میکردن از هر فرصتی استفاده بکنن تا به نوعی این کینه خودشون رو بروز بدن، زحمتی رو برای مسلمان‌ها ایجاد بکنن، زحمتی رو برای پیامبر ایجاد بکنن و خیلی در اتفاقات بعدی همونطوری که عرض کردم تأثیر داشتن به گونه‌ای که باعث یک سری انحرافات بسیار شدیدی هم در اسلام و تاریخ اسلام شدن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
بنی امیه گروهی بودند که وجود مبارک رحمت للعالمین اینها رو در فتح مکه به زور شمشیر به تعبیری و از باب رفعت عمومی اینها رو ازشون گذشت کرد، از جنایتهای اونها گذشت کرد و به اونها اجازه داد که در مکه ادامه زندگی داشته باشن و ادامه حیات داشته باشن. فتح مکه اتفاق مهمی بود که در سال 8 هجری اتفاق افتاد و مکه آثار شرک و آثار بت‌پرستی که درش بود کاملا برطرف شد. مبنای فتح مکه هم سوره مبارکه توبه آیات 1 تا 40 این سوره مبارکه هستش که بر پیامبر نازل شد. همونطوری که میدانید سوره توبه تنها سوره ای هستش که بسم الله الرحمن الرحیم نداره و بسیار محکم خدای تبارک و تعالی صراحتا میفرماید براءت من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین. خدای تبارک و تعالی میفرماید که خداوند منزجره، خداوند دوره از کسانی که پیمان خودشون رو، مشرکینی که پیمان خودشون رو با خدا و رسول خدا شکستن، که این اشاره داره به همون نقص پیمان نامی صلح حدیبیه که مبنای فتح مکه اتفاق افتاد. مکه که فتح شد تقریبا کشور اسلامی تبدیل شد به یک کشوری که مدینه بود و مکه. بعد از فتح مکه بسیاری از شهرها، بسیاری از قبیله ها، بسیاری از اطراف و اکناف سرزمین حجاز مسلمان شدند. بسیاری از اتفاقات افتاد که حتی بعد وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام به یمن رفتند، یمن هم به اسلام گرویدند، قبائل نجران به اسلام گرویدند. خیلی بعد سرزمین حجاز سرزمین گسترده‌ای بود که اینها بعد فتح مکه به اسلام گرویدند و قبیله‌های مختلفی هم مسلمان شدند و تعداد مسلمان‌ها یک تعداد بسیار زیادی شد و کلاً سرزمین حجاز تقریباً یک جلوه اسلامی و مسلمانی به خودش گرفت. اما نکته‌ای که اینجا می‌خوام یه مقدار روش تأکید بکنم و می‌خوام خیلی روش توجه داشته باشیم با هم دیگه و اون رو حتماً یه مقدار روش مطالعه بکنیم، حضور بنی امیه در مکه هستش. بنی امیه یک سیادتی برای خودشون توی مکه قائل بودن، یک جایگاهی برای خودشون تو مکه قائل بودن که بعد از فتح مکه این جایگاه رو از دست رفته دیدن. به خاطر همین خیلی تلاش میکردن تو اتفاقات بعدی به گونه ای عمل بکنن، به گونه ای قدم بردارن که حتی بتوانن این آقایی و این جایگاهی که برای خودشون از دست رفته بود و بتونن احیا بکنن. خیلی تلاش کردن، خیلی برنامه ریزی ها کردن که ما میبینیم در آینده یکی از خلفای راشدینی که در سرزمین اسلامی به عنوان حاکم و خلیفه حکومت رو به عهده گرفت از قبیله بنی امیه است. میبینیم در آینده تاریخ که بنی امیه حتی موفق به فتح شام شدن و شام رو به گونه‌ای مسلمان کردن، به گونه‌ای تربیت کردن که خودشون دلشون میخواد و حتی اسلامی که در شام اتفاق افتاد جلوه های مسلمانیش خیلی متفاوت بود با جلوه های مسلمانی که در حقیقت اسلام و در سرزمین ناب اسلامی اتفاق افتاده بود. بنی امیه یک تخاصم خیلی سختی رو آغاز کردن بعد از فتح مکه با بنی هاشم و وجود مبارک خاندان پیامبر، دشمنی سختی را ایجاد کردند که نقطه عطف و نقطه اوج این دشمنی واقعی بود که در کربلای معلا اتفاق افتاد و بدترین جنایت های تاریخ در حق اهل بیت علیهم السلام در سال 61 هجری، در محرم سال 61 هجری در سرزمین کربلا رقم خورد. فتح مکه نقطه ای شد که بنی امیه برای خودشون کینه کردن، عقده کردن، حسادت های خودشون رو مخفی کردن، عصبانیت خودشون رو مخفی کردن، نفاق خودشون رو مخفی کردن، به ظاهر مسلمان شدن، ولی تا زمان شهادت پیامبر و بعد از اون از هر فرصتی استفاده می کردن این کینه و حسادت مخفی شده خودشون رو بروز بدن. پیشنهاد میکنم این اتفاق تاریخی رو یک مطالعه داشته باشیم. در کتاب‌های مختلف تاریخی تفصیلاً بیان شده، تفصیلاً بهش مطرح شده، یک رجوعی داشته باشیم و این رو درک بکنیم که بعضی وقتها نفاق، حسادت، کینه، کبر چه جایگاهی رو ایجاد میکنه و چه ظرفیت و چه استعدادی رو به انسان‌ها میده که اینها حتی به خاطر بروز این اتفاقات در مقابل رحمت للعالمین، در مقابل هدایت حق می ایستند و از هر فرصتی استفاده میکنند برای ضربه زدن به تاریخ اسلام، برای ضربه زدن به اسلام، برای ضربه زدن به مسلمان ها. بنی امیه چنان انحرافی رو در اسلام ایجاد کردند که ما الان جلوه های از این انحراف رو داریم در ظهور و بروز داعش و القاعده و غیره داریم میبینیم. این اتفاقاتش بعدی که به نام اسلام میفته و بعضی از این فرقه های اسلامی جنایت هایی که انجام میدن، اینها همه تربیت شده های مکتب بنی امیه هستند و اون کینه هایی که بنی امیه داشتن نسبت به محبین اهل بیت علیهم السلام، نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو الان دارن بروز میدن. پیشنهاد میکنم یک بار دیگه مطالعه این قسمت تاریخ رو از دست ندید.
سلام بر شما، صبحتون بخیر. با ادامه برنامه بیدار باش تهران از شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم و